السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. امروز مبحث عصر هلنیزم رو در شناخت غرب خدمت شما عزیزان هستیم. به طور عمده یک مقطع 300 ساله رو خیلی فشورده و فهرستوار وقایع و کلیتش رو من خدمت شما تقدیم میکنم. مختصری هم گزاره های غرب شناسیش رو بهش اشاره میکنیم، یعنی مجبوریم یک سیر تاریخی رو بیان کنیم و در فهوای کلام حتما بخشی از گزاره های غرب شناسی رو هم بهش اشاره داشته باشیم. یکی از کلیدی ترین مقاطع غرب، تاریخ غرب، مقطع 300 ساله، تقریبا 300 ساله، یعنی 292 سال از مرگ اسکندر تا تقریبا سال 31 قبل از میلاد. این عصر رو عصر کلیدی تمدن هلنی و دوران هلنیزم می‌نامند. ما در چند جلسه گذشته یک کلیتی رو نسبت به غرب باستان ارائه کردیم، یک فضای عمومی از عصر خرافه، از عصر اسطوره‌ها، عصر طبیعت گرایی، عصر عقل گرایی اولیه. و در این مقطع ما اون شرایطی رو که ایجاد شد و برای اولین بار موقعیت غرب کارکرد و تمدنی پیدا کرد رو بهش اشاره میکنیم. این 292 سال در واقع تراکم عمده چهرهایی که شما از غرب باستان میشناسید و تراکم جنگ ها و درگیری ها، تراکم اتفاقات و وقایع عمده است. و از اسمش هم که برمیاد هلنیزم یعنی یونانی مآبی، عین یونانی ها شدن، در واقع یک رویکرد فرهنگی است، یعنی شکوفایی تمدن غرب پس از ارسطو افول داشت، دوران افول خودش رو شروع کرد ولی دیگه به یک سنت تبدیل شد، سنت رایج. یک شناخت اجمالی و جغرافیایی از این مقطع غرب دست بدیم. ما با دو کشور عمده در این مقطع مواجهیم، کشور یونان و کشور ایتالیا. یونان به دو بخش در واقع یونان بری یا خشکی و یونان بحری، اون مجموعه جزایری که در جنوب و جنوب شرقی یونان هست، از ساحل دریای اژه گرفته تا مدیترانه رو در بر میگیره، به این بخش میگن یونان بحری، که این دو حوزه در واقع دو بخش عمده رو در بر میگیره، یکی اسپارت که اشاره کردیم به جنگ های اسپارت و دیگری حوزه آتن. حوزه اسپارت حوزه در واقع محدوده خشکی تمدن یونان بوده، موقعیت فرهنگی یونان و سیاسی یونان، ولی حوزه آتن یک حوزه کاملا درگیر در مسائل فنون، هنرها، فلسفه، ادبیات و یک ظرائف فکری داشتن مردم آتن. قوم اول خیلی موقعیتی در، یعنی اولین قومی که در یونان مستقر بودن، خیلی موقعیت هنری و فکری و فلسفی نداشتن. دومین قومی که اونجا مستقر شدن که قوم هلنی هستن، عنوان کلمه هلنیزم از این قوم، یعنی قوم دوم گرفته شده. کلمه یونانی رو هم در اولین تماسی که ایرانی ها با مردم این حوزه داشتن روی اونها اطلاق کردن. عنوان گریس هم که امروز به عنوان یونان شناخته میشه در واقع یک واژه لاتین هست، مربوط به خود یونانی ها نیست. همونطوری که قبلا اشاره کردیم محدوده اسپارت، اسپارتی که در واقع بخش بری و خشکی یونان رو در بر میگرفت، در درگیری با مقدونی ها از شمال میومدن، از همین جایی که امروز ما مقدونیه مینامیم، در واقع جنوب حوزه کشورهای بالتیک. به طور کلی عمده مردمی که در این منطقه و در اروپا مستقر شدن، اینها هم از شمال سرازیر شدن، یعنی رگ و ریشه شون از استپ‌های قفقاز هست، که از استپ‌های قفقاز مردمی که در ایران مستقر هستند، مادها و پارتها از اونجا سرازیر شدن. برای بخش غربی اروپا هم باز به همین نسبت، لذا حدود 18 تا 19 طایفه رو ما میشناسیم که مردم کشورهای حوزه اسکاندیناوی، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اتریش، اسپانیا، پرتغال امروز همه از این 17-18 تا طایفه نشأت گرفتن و مستقر شدن. یک حرکتی بوده که از سمت شرق و از شمال شرق به سمت غرب صورت گرفته و در واقع اون در جلسات گذشته غرب شناسی که داشتیم محدود میشد به یک حوزه کوچکی در آسیای صغیر یا همین ترکیه امروز و بخشایی از کشور یونان. از امروز به بعد این بس پیدا میکنه، یعنی بشر در این منطقه در این محدوده زمانی عصر هلنی به یک سطحی از علوم و فنون رسیده که آرام آرام زمینی کشورگشایی هاش مهیا شده، یعنی سطحی از دانش و تکنیک رو در اختیار داره که با توسل به اونها قادر هست که کشورگشایی کنه، که البته خب در گذشته هم بوده، ولی حوزه درون تمدنی بوده بیشتر. کشور دوم یعنی ایتالیا موقعیتش یک مقدار متفاوت هست. ما در اون عصر قوی تر از حوزه تمدنی غرب دو حوزه تمدنی رو میشناسیم. یکی حوزه تمدنی ایران هست که قدمت بیشتری داره و از نظر سطح فنون و فرهنگ بالاتر هست. حوزه دوم در جنوب مدیترانه حوزه تمدن مصر نامیده میشه. حوزه تمدنی مصر در واقع قدمتش به مراتب از حوزه تمدنی غرب بالاتر هست و از نظر تکنیک و فنون و هنر و علوم به مراتب بالاتر هست و حتی با ایران هم رقابت میکرده. نوار حاشیه‌ای جنوب دریای مدیترانه، اونجایی که امروز لیبی، الجزایر و تونس نامیده میشه، جزیره سیسیل، جزیره کرت، این محدوده رو ما منطقه کارتاژ مینامیم. حتی شبه جزیره ایبری که امروز ما به اسم کشور فرانسه و اسپانیا و پرتغال میشناسیم، اینها هم بخشی از حوزه در واقع حوزه شمال آفریقا محسوب میشدن، یعنی محدوده کارتاژ. در یک چنین شرایطی که جنوب مدیترانه برعکس امروز که شمال مدیترانه پیشرفتگی بیشتری داره، همین اروپای امروز، در اون مقطع حدود 2300 سال پیش این شکوفایی و پیشرفت مربوط به حوزه جنوبی مدیترانه بوده، لذا کشور ایتالیایی که امروز میشناسیم بخش جنوبیش، یعنی از فلورانس به سمت پایین تا منطقه سیسیل، بخشی از کارتاژ بوده، یعنی بخشی از حوزه شمالی آفریقا محسوب می شده. قسمت شمالش که همین شهر روم که امروز پایتخت ایتالیا نامیده میشه، حدود 730 سال قبل از میلاد بنیان نهاده شد، بس پیدا کرد و آرام آرام به سمت جنوب پیش رفت، ولی همچنان که امروز هم ما شاهد هستیم قسمت شمال ایتالیا پیشرفتگی بیشتری داره نسبت به فرهنگ و تمدن غرب و جنوبش همچنان موقعیت و کارکردش در واقع به یعنی هویت آفریقاییش محفوظ هست. رومی ها نژادشون طبیعتا از همون 18-19 طایفه‌ای که عرض کردم متفاوت هست با یونانی ها. زبانشون زبان لاتینی، لاتینی که نامیده میشه و تلقی میشه در واقع زبان اختصاصی مردم ایتالیاست و عنوان حوزه به اصطلاح امپراتوری روم از کلمه روم که امروز پایتخت کشور ایتالیاست اقتباس شده. خب ما غیر از کشور یونان و کشور که خودش دو حوزه بود، حوزه آتن و حوزه اسپارت که درگیری با هم داشتن و حوزه ایتالیا که دو بخش شمالی جنوبی داشت، یک به اصطلاح طرف دیگه منازعه رو در محدوده خود همین منطقه داریم که اون هم منطقه مقدونیه است. مقدونیه در شمال این دو حوزه واقع شده، همون جایی که امروز کشور مقدونیه هست در جنوب موقعیت بالکان. نکته قابل توجه اینجاست که یعنی یک حوزه تمدنی دو تا امپراتوری در آن واحد وجود داشت، امپراتوری روم شرقی و امپراتوری روم غربی. امپراتوری روم غربی همین ایتالیا رو در بر می گرفت به سمت غرب اروپا تا کشور انگلیس، و امپراتوری روم شرقی به طور مشخص از کشور یونان شروع می شد تا وسط های همین کشور ترکیه امروز، یعنی در محدوده آنکارا ختم می شد. ایران تا محدوده آنکارا رو در اختیار داشت، به سمت بالا تا ارمنستان و گرجستان و در واقع حوزه قفقاز. محدوده فلسطین امروز یا لبنان و سوریه، اینها محدوده حوزه تمدنی فینیقیه محسوب می شدن که بین تمدن ایران، تمدن مصر و تمدن غربی یونانی دست به دست می شد. یعنی 500 سال 200 سال 300 سال مصری ها می گرفتن نگه می داشتن، 200-300 سال دست ایرانی ها بود، باز به همین نسبت در دست غربی ها قرار می گرفت. همینطوری که امروز هم می بینید این منطقه که لولای این سقاره هست نقطه اتصال سه حوزه تمدنی بود. با این تفکیک و تمیز جغرافیایی از مسئله، دوستان عنایت داشته باشید که یک تعارضی بود، تعارض مضاعف به این نسبت که در یک حوزه تمدنی که امروز غرب می‌نامیم از این مقطع به بعد دو امپراتوری علیه همدیگه در تعارض و تعامل با هم بودن، و در درون هر کدوم از این حیطه‌ها، هر کدومش مثلا در درون خود کشور یونان تعارض بین اسپارت‌ها با آتنی‌ها، در درون ایتالیا تعارض بین حوزه جنوبی ایتالیا و حوزه شمالیش یا همون روم، و در کنار اینها وقتی که اینها در تضعیف می شدن قدرتی که مقدونی ها داشتن و استفاده می کردن. خب می دونیم که به طور کلی ما مقطع شکوفایی تمدن یونانی رو حدود سال 499 قبل از میلاد می‌دونیم، حدود 5 قرن قبل از میلاد. اوج شکوفایی، اوج یعنی که معروف به عصر پراکلیس، پراکلیس در واقع حاکم وقت بود و عصر اون شکوفاترین دوران فرهنگی غرب رو در بر می‌گیره. از این مقطع به بعد آرام آرام دوران فرهنگیشون افول می‌کنه و این افول به این مقطع هلنی که میرسه دیگه در واقع نهادین شده است، یه فرهنگ نهادین شده است که تولید فکری نداره بلکه به عادت همه تبدیل شده، مثل خیلی از مسائلی که امروز ما در جامعهمون نسبت به اسلام داریم اما در موردش تفکر نمی کنیم. از همین که جلوی در می ایستیم به همدیگه تعارف می کنیم، نمی دونیم چرا این کار رو می کنیم، تا مبنای معماری سنتیمون، تا مبنای بسیاری از کارهایی که انجام میدیم، تا مفاهیمی که به کار میبریم در زندگی روزمرمون مبتنی بر دین، ما از روی تفکر به اینها نرسیدیم بلکه در واقع دیگران قبلا از دل دین اینها رو برای ما در آوردن، مدت زیادی تلاش شده، اینها حرفای نوعی بوده، بعد که میگیم عصر شکوفایی تمدن اسلامی، بعد اون اندیشه نو آرام آرام گزینش شده، انتخاب شده در حوزه تمدنی اسلام، به سنت تبدیل شده، امروز ما بدون این که بدانیم به اینها عمل میکنیم. این عصری هم که امروز ازش صحبت میکنیم یعنی عصر هلنیزم، عصریست که دیگه اون شکوفایی فرهنگی دوران خودش رو پشت سر گذاشته، یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو طی شدن، قبل از اینها تالس و دیگران آمدن، فیثاغورس و دیگران آمدن، حرفای نوعی زدن، در حیطه‌های مختلف اندیشه نوعی ارائه شده، بحث ریاضی مطرح شده، بحث موسیقی مطرح شده، بحث پرسش از هستی مطرح شده، از مادت المواد مطرح شده، انسان شناسی صورت گرفته، تمام این کارها یک اشارهای کلی بهش شده، ولی همیشه این نبوده که بشر چه در غرب چه در شرق فرصت داشته باشه فقط بشینه کار فکری کنه. بالاخره سردمداران بودن، سیاستمداران بودن، نظامی ها بودن، فرماندهان بودن، اینها جنگ ها رو رام انداختن و شناخت این حیطه ها و حوزه ها کمک میکنه که ما بدانیم در چه شرایطی عصر هلنی محقق شد. خب در درون یونان عنایت دارید ما یک جنگی داشتیم در عصر اسطوره ها، از سمت شرق یونان، غرب یونان به سمت شرق، یعنی بهانه ربودن هلن توسط عناصری از یعنی پاریس از تروا، که تروا در واقع بخشی از حوزه فنیقی بود در همین جنوب شرقی جنوب غربی کشور ترکیه خب یک بهانه دست داد تا به خاطر کاری که پاریس انجام داده بود، یعنی ربودن هلن، یونانی ها و آتنی ها و اسپارتیا متحد بشن بیان علیه آسیای صغیر امروز مقابله کنن و تروا رو فتح کنن. این یک درگیری اولیه بود، اما یک درگیری بعدن بین اسپارتی ها و آتنی ها صورت گرفت. این درگیری در واقع به تضعیف آتنی ها انجامید. آتنی ها برای اینکه اسپارتی ها تنبیه بشن با مقدونی ها، یعنی فیلیپ مقدونی پدر اسکندر مقدونی، همکاری کردند و در واقع در این همکاری باعث شد که قدرت شمالی منطقه یعنی مقدونی ها بیان و منطقه آتن و اسپارت رو بگیرن. خب فنون و دانش و علم و هنر و فلسفه یونانی ها به کمک مقدونی ها آمد. در همون مقطع ارسطو به عنوان استاد پسر فیلیپ مقدونی، یعنی استاد اسکندر مقدونی، تعلیم و تربیت اون رو به عهده گرفت، ولی همونطوری که دوستان میدونن به ضرر یونانی ها شد. البته یک پتانسیلی رو ایجاد کرد. اسکندر مقدونی وقتی حرکت کرد به سمت شرق، ایران رو گرفت و فرازیر شد سمت آفریقا و کشور مصر رو تصرف کرد. همین شهر اسکندریه امروز که بزرگترین بندر مصر محسوب میشه، اینجا رو بنیان نهاد، اسم خودش رو هم روش گذاشت به نام اسکندریه. میدونیم که تلاشش در این، یعنی چیزی نداشتن مقدونی ها که بخوان صادر کنن از نظر فرهنگی. همینطوری که چنگیز مغول وقتی آمد و کشور ایران رو گرفت، در واقع خودش از خودشون مغول ها چیزی نداشتن. اینجا وقتی آمدن دانش ایران رو گرفتن، دین ایرانی ها رو گرفتن، با فنون و هنر ایرانی ها آشنا شدن. اسکندر مقدونی هم وقتی آمد، آن چرا که به ودیعه آورد بحث فرهنگ یونانی بود، یعنی زبان یونانی، آداب و رسوم یونانی. اما به دلیل غلظت و شدت فرهنگ ایرانی وقتی آمد اینجا ذوب شد و حل شد. خب میدونید تا آمد با وجود زنان گسترده‌ای که داشت، دختر شاه ایران رو به همسری گرفت، لباس ایرانی ها رو پوشید، شیوه تکلم به زبان فارسی رو تلاش کرد که یاد بگیره و در حرکتی که به سمت مصر داشت اونجا هم همین رویه ها رو ادامه داد، ولی خب عمرش کفاف نداد و در واقع برنامهش نیمه تمام بود. ما از حوزه شمالی، یعنی از محدوده‌ای که امروز آلمان نامیده میشه، منطقه اصلی نژاد ژرمن، تقریبا 18 تا طایفه عمده رو که هر کدومش یک نژاد محسوب میشن رو میبینیم که سرازیر میشن در به سمت جنوب و به سمت غرب، که خود این ژرمن ها هم هموند با کسان دیگری هستن که به ایران سرازیر شدن، یعنی از استپ‌های قفقاز بخششون سرازیر شدن به سمت ایران و هند، بعضی هم سرازیر رفتن به سمت غرب که در ابتدا در آلمان مستقر شدن، بعد پیدا کردن. اینها رو ما به طور عمده جزده میدونید، اول در اسکاندیناوی مستقر میشن که امروز سوئد و نروژ و فنلاند نامیده میشه. من فقط برای آشنایی عنوان این اقوام رو، همینطوری که شما میدونید ما اینجا ماده ها، پارت ها و تیره های دیگر رو میشناسیم که مبنای قومیت ما ایرانی ها و آریایی ها رو تشکیل میدن. در اروپا هم، در حوزه تمدنی غرب هم، 19 مورد به طور کلی طایفه هستن که گوت ها هستن، استروگوت ها، ویزیگیت ها، کیمری ها، کیمبری ها، گل ها و توتون ها، که این گل ها و توتون ها امروز هم حتی در خود غرب فرانسوی ها و بلژیکی ها میگن گل، که این گل ها در واقع مردم و نژاد خاص فرانسوی زبان هستن. کلمه فرانسه کلمه جرمن هست که در واقع از همین تیره نشأت گرفته. سوئب ها، واندال ها، سکسون ها و آنگل ها که ترکیب کلمه آنگل و سکسون همین بخش جنوبی انگلیس و ایرلند رو در بر میگیره که بهشون میگیم نژاد انگلو سکسون. جوت ها هستن، فریزی ها، دانمارکی ها که دانمارکی ها اسم همون طایفه شون بر کشورشون هم اطلاق میشه. لومبارد ها، فرانک ها، نورمن ها. نورمن ها بخششون در فرانسه هن، بخششون در سیسیل ایتالیا هن و بخششون در کشور انگلیس. وارانگی ها هستن که وارانگی ها همین نژاد امروز اسلاف رو در بر میگیرن. عمدتا محدوده بالکان و شرق اروپا رو در بر میگیرن، روس ها هم نژادشون نژاد وارانگی است و سلت ها، که البته وارانگی ها تا سلطه و حاکمیت رو به طور مستمر در اختیار داشتن. تمام آنچه که شما تزار میشناسید از این نژاد بود که آخرینشون در 1917 در اثر انقلاب بلشویکی لنین از بین رفت. این تیره ها حرکت کردن و اون حوزه محدودی که تا جلسات قبل ما در موردش فقط در یونان و آسیای صغیر بحث می کردیم، از این جلسه به بعد این تیره ها آرام آرام تمام اروپا رو پوشوندن، انگلیس رو هم حتی در بر گرفتن. مستقلی در منتهى الیه غربی قاره اروپا. حالا از این پس منازعه و چالش در اون تمدنیه. اقوامی که رفتن هر کدوم یه گوشه رو گرفتن، دارن خودشون رو تثبیت میکنن در استقراری که دارن و یک نرم افزاری نیاز دارن. نرم افزار اینا فرهنگی که قبلا یه کسی تولید کرده، اون کیست؟ اونها یونانی ها هستن. یونانی ها نرم افزاری تولید کردن که چون خودشون قبلا تثبیت شده بودن. حالا این اقوام وقتی حرکت کردن، فرانسه رو گرفتن، بلژیک رو گرفتن، هلند رو گرفتن، انگلیس رو گرفتن، آرام آرام غیر از حالا بومیان بدوی که در بعضی از این مناطق وجود داشتن، حالا از این پس این نرم افزار باید میرفت به سمت اینها. همونطوری که اشاره کردم، از ایتالیا تا انگلیس حوزه امپراتوری روم غربی بود که مرکزیت و کانونش شهر روم امروزی بود، و حوزه به اصطلاح یونان و آسیای صغیر و بخشی از سوریه و لبنان امروز حوزه روم شرقی بود که ما به طور عمومی ازش به بیزانس نام میبریم. کانونش و مرکزیتش آتن بود. بار علمی و فرهنگی و هنری در این منطقه بیشتر از شرق ایتالیایی اون بود. خب درگیری با مقدونی ها تضعیف کرد یونانی ها رو، ولی خب اسکندر مقدونی بعد سعی کرد که فرهنگ یونانی رو بست بده در ایران و کشور مصر، ولی موفق نشد. در جوانی در 33 سالگی از دنیا رفت و با مرگ اسکندر مصیبت جدی تمدن غرب آغاز شد و تمدن هلنی، عصر هلنی آغاز شد. من خیلی فهرستوار فرازهای تاریخی این مقطع رو اشاره میکنم که ببینید چه وضعیت گسترده‌ای داشته. یکی، حوزه جنگ تمدنی ایران با کل غرب بوده. یکی، حوزه جنگ تمدنی در واقع مصر با کشور با حوزه تمدنی غرب بوده. این دو گزاره در درون تمدن غرب، درگیری بین روم شرقی و روم غربی، و در کلیت مسئله در هر کدوم از این حوزه ها درگیری های داخلی، جنگ های داخلی تو این مدت بیداد می کرده. ما در این 292 سال تراکم بسیار بسیار بالایی از شورش ها رو داریم. شما عنوان های بسیار کلیدی رو می شناسید. وقتی کلمه اسپارتاکوس رو می شنوید به عنوان قیام مرحله سوم بردگان، این قیام مرحله سوم بوده. خب اینها در اثر جنگ ها تعداد زیادی برده از کشورهای مختلف گرفته بودند، به خصوص از کارتاژ، از جنوب مدیترانه، از آفریقا. و این برده ها مرحله اول شورششون در همین سوریه امروز بود، مرحله دوم در یونان بود و مرحله سوم در خود ایتالیا که شما اون چیزی که به نام اسپارتاکوس میشناسید و ماجرای اسپارتاکوس در واقع مرحله سوم شورش بردگان و غلامان بود که در واقع اوج انحطاط تمدن غرب اون مقطع رو میرسونه. دورانی که دیگه تمدن به مرحله اوج خودش رسیده، از حیث اینکه بردهداری میکنه، از نیروی کار سایر ملت‌ها استفاده میکنه، آمیختگی نژادی پیدا کرده، آنچه که شما به نام گلادیاتور میشناسید، یعنی میدان‌های ورزشی درست میکردن و در اونها غلاما و برده‌ها و اسرا رو به جنگ با حیوان‌های درنده مینداختن، و یا اینکه خود اونها رو تا سرحد کشتن همدیگه با هم به جنگ همدیگه وامی داشتن. اینها بخش‌هایی از مظاهر این مقطع به خصوص تمدن غرب هست که شما با بعضی از گزاره‌هاش آشنایید. خب از قبل از مرگ اسکندر شروع می‌کنیم. ما در 338 پیش از میلاد فیلیپ مقدونی، پدر اسکندر مقدونی رو می‌بینیم که یونانیان رو در خایرونیا شکست میده. این جنگ بسیار بسیار حساس و سرنوشت سازی بود، یعنی 100 سال از جنگ به اصطلاح آتن و پولونزی میگذشت. ما پلوپونزی رو فکر میکنم تو سه جلسه گذشته اشاره کردم به جنگ درونی حوزه یونانی ها بین اسپارتی ها، پلوپونزی ها و همچنین آتنی ها. 100 سال بعد از اون قضیه این منازعه و نفرت از همدیگه ادامه داشت تا اینکه بالاخره خودشون هم همکاری کردن از درون، یعنی خیانت درون، خیانت ملی کردن و با مقدونی ها همکاری کردن. نتیجه این شد که یونانی ها در خایرونیا شکست خوردن. از این مقطع به بعد دیگه نتونستن یونانی ها سر بلند کنن، چون همزمان یک شکست جدی هم از خشایارشاه خورده بودن، شاه ایرانی. درست 3 سال بعد یعنی 338 پیش از میلاد فیلیپ مقدونی یونانی ها رو شکست داد. 3 سال بعد پسرش یکی از شهرهای بزرگ پیرامون آتن یعنی شهر تابس رو به تل خاکستر تبدیل کرد. از این لحظه دیگه انحطاط فرهنگ یونانی آغاز میشه. یه مدت محدودی بعدش یعنی در سال 323 اسکندر از دنیا میره و دیگه اون کسی که برای جهانگشاییش ادبیات و فرهنگ یونانی رو سعی میکرد ترویج بده، این هم از دست رفت. دیگه جهانگشایی مبتنی بر حوزه تمدن غرب موضوعیت پیدا نکرد، لذا حالا که کسی نبود این اندیشه رو بست داده، از این لحظه این انحطاط تسریع شد. از اینجاست که اون 292 سال رو ما شمارش میکنیم. خب حالا تو این کشمکش ها که تولید فرهنگ محدود بود، از اون نرم افزار خاصی باید استفاده میشد. اون نرم افزار همین فرهنگ یونانی یا یونانی معابی بود. یونانی معابی کلمه ایه که ترجمه در واقع غیر روان و حالا به نوعی ترجمه غلط مفهوم هلنی هست. تقریبا حدود 264 پیش از میلاد بود که نخستین جنگ پونیک صورت گرفت. جنگ یعنی خود یونانی ها به کلمه با زبان یونانی به مردم شمال آفریقا، به مردم منطقه کارتاژ، همین تونس و الجزایر و لیبی امروز اصطلاح پونیک می دادن. 3 تا جنگ با پونیک ها در گرفت. هر 50 سال حدوداً 45 تا 50 سال از 264 قبل، 264 قبل از میلاد، هر تقریباً 45 سال یک بار یک جنگ جدی بین جنوب و شمال مدیترانه در گرفت. جنگ اول برای اولین بار بود که خب رومی ها دست جنگ دریایی زدن. ببینید تا الان یونانی ها درگیر جنگ دریایی می شدن و تجربه جنگ دریایی داشتن، اما برای اولین بار مردمی که امروز ایتالیایی می شناسیم یعنی رومی ها از راه دریا رو در پیش گرفتن و به کارتاژ حمله کردن. بخش های مثل منطقه از بخش های سیسیل رو آزاد کردن و یک بار هم تونستن پاشون رو به آفریقا برسونن، ولی شکست خوردن برگشتن. یک سال بعد یعنی سال به اصطلاح 263 قبل از میلاد یولیانوس شکست جدی خورد. یولیانوس سردار معروف یونانی ها بود. 3 سال بعد والریانوس شکست خورد. این شکست نه از سوی در جنگ با کارتاژ بلکه علیه شاپور اول بود. شاپور اول ساسانی والریانوس رو اسیر کرد و به قتل رسوند. به این فاصله سالها توجه کنید، ببینید یه حوزه تمدنی به سرعت، یعنی امروز نیست که ما بگیم فاصله جنگ ها 2 سال 3 سال بوده و سرعت حمل و نقل بالا بوده، سرعت تصمیم گیری بالا بوده. ما داریم صحبت از زمانی میکنیم 2500 سال پیش، 2300 سال پیش، که این جابجایی ها با در واقع به صورت پیاده صورت میگرفته و یا اگر از اسب و اسپر استفاده می کردن، این تحرک بسیار محدود بوده. با فاصله های خیلی محدودی حوزه تمدنی غرب از پیرامونش هم احساس می کرده که نیاز به بست داره، درگیر جنگ با کشورهای دیگه و تمدنهای دیگه می شده و در درون خودش هم به همین مثال. خب در سال 260 شکست سنگینی که شاپور اول ساسانی به والریانوس می زنه، بیزانس دچار مشکل جدی می شه. در 218 قبل از میلاد هانیبال جنگ دوم رو، جنگ دوم پونیک رو که چون سردار معروف کارتاژی ها بوده. 27 سالش بود که به فرماندهی نیروهای کارتاژ یا نیروهای شمال آفریقا منصوب شد. استقرارشون در همین محل فرانسه امروز بود، یعنی در واقع که منطقه گل. از فرانسه شروع کرد به سمت ایتالیا آمد، در جنوب همین شهر روم امروز اردو زد و موفق شد که ایتالیا رو یا همون امپراتوری روم رو تصرف کنه. اما خب بهش خیانت کردن، تقریبا 17 سال اون جنگ طول کشید، فرار کرد، یعنی در اثر شکستی که خورد رفت و در همین لبنان و سوریه امروز شاه اون منطقه رو ترغیب کرد به حمله و لشکر کشی به سمت یونان، ولی خب موفق نشد، بعد هم خودکشی کرد. این 17 سالی که هانیبال این جنگ رو اداره می کرد، بخشای عمده ای از حوزه تمدنی روم رو به آتش کشید. اون موقع هم معروف بود که می دونید یکی از بدیهای جنگ غربی ها که شهید مطهری در یکی از آثارش اشاره می کنه که این در حتی ایرانی ها و چینی ها و مصری ها چنین کار کردی نداشتن، فقط ما این رو در تاریخ غرب می بینیم که هر کجا رو می گرفتن تا آخرین لحظه می سوزندنش. یعنی وقتی کلمه تل خاکستر که مطرح میشه، ما در شرقی ها فقط در یه مقطعی حرکت مغول ها رو اینجوری می بینیم. این که هر حوزه تمدنی رو به اصطلاح به دستشون می افتاد تا می تونستن غارت می کردن و افراد زنده رو به اسارت می بردن. برای اینکه آثاری از اونجا باقی نمونه اونجا رو به آتش می کشیدن. لذا ما اگر در منطقه سیستان بلوچستانمون استثنان در اثر حمله مغول ها جایی به نام شهر سوخته داریم در آثار تاریخمون، ولی در غرب شما دست هر کجا بزنید اونجا شهر سوخته است. یعنی اینها در درگیری های تمدنی و درگیری های داخلیشون هر کجا رو تصرف میکردن اونجا رو به آتش میکشیدن. خب این از 218 که این درگیری شروع شد 17 سال طول کشید. در سال 200 در نبرد ایلیریا که 3 سال طول کشید، رومیان یک مقداری در واقع دانش جنگیدن دانش جنگیدن روز رو یاد گرفته بودن، تونستن در واقع هانیبال رو شکست بدن و همینطوری که کلمه معروف لژیون رو امروز میشناسید، امروز کشور فرانسه یک ارتش داره به نام لژیون، لژیون خارجی فرانسه، یعنی همون نیروهایی که در الجزایر میجنگیدن 30 سال پیش، در ویتنام میجنگیدن، این نیروها به عنوان لژیون مطرح هستن. این لژیون برگرفته از همون سیستم نظامی 2300 سال پیش رومی ها هست. کلمه سیستم ارتشی مقدونی ها رو هم اصطلاح فالانج رو به کار می بردن که آنچه که امروز شما در منطقه جنوب لبنان می بینید، در شرق لبنان تحت عنوان فالانج و فالانجیست ها که یک حزب شده، روی کرد اینها هم برمی گرده به کار کرده همونا. در واقع گزاره هایی که امروز در حوزه تمدنی غرب مشاهده می کنید خیلی هاش ریشش برمی گرده به اون مقاطع. نوع جنگیدن فالانجیست ها، همینطوری که ما اگر امروز در همون جنوب لبنان تفکری داریم به نام حزب الله لبنان که این برای جنگیدنش از شعائر عاشورا استفاده می کنه، کسی که می خواد بفهمه چرا یک جوان حزب الله لبنان عملیات استشهادی میکنه، عملیات شهادت طلبانه، برای در واقع دین شناسیش و شرق شناسیش لازم هست که عاشورا رو بشناسه. اگر عاشورا رو شناخت میتونه نسبت به این شناخت بفهمه که چرا یک جوان حزب الله لبنان دست این عملیات میزنه. خب من در اخبار غربی زبانهای مختلف، مثلا به زبان لاتینی، به زبان اسپانیولی، به زبان پرتغالی یا حتی آلمانی، وقتی که میخوان یک عملیات استشهادی فلسطینی ها و لبنانی ها رو بگن، در اخبارشون میگن که کلمه چریک به زبان اسپانیولیش میشه گریلا، در انگلیسی در همه زبانهاشون از کلمه گریلا استفاده میکنن، یعنی چریک. میگن مثلا یک عنصر چریکی دست به عملیاتی زد، کامیکازه، یعنی از اصطلاح ژاپنی استفاده میکنن. خودشون در ادبیات غربی در هیچ کدوم از زبانهاشون برای مقوله مثلا عملیات انتحاری و استشهادی واژه ندارن، از کلمه کامیکازه ژاپنی استفاده میکنن. اگر این روزا مثلا شما از طریق تلویزیون یا رادیو یا اینترنت اخبار اینها رو بتونید ببینید یا بشنوید، وقتی میخوان تو اخبارشون این رو مطرح کنن اعلام میکنن که یک چریک، یک گریلای فلسطینی یا لبنانی دست به یک عملیات کامیکازه زد، اصطلاحی که ژاپنی ها جنگ جهانی دوم باب کردن. ما امروز وقتی میگیم لژیون در فرانسه یا میگیم فالانج در همین کشور لبنان امروز، اینها ریشه در مفاهیمی هستن که ریشه در اون روزها دارن. فالانجیست ها، اون حزب به خصوصی که نوعی از مارونی ها و مسیحی ها در کشور لبنان خودشون رو فالانج میدونن، اینها در واقع تأسیس میکنن به اون کاری که نیروهای اسکندر مقدونی و فیلیپ مقدونی عمل میکردن. خب برای اولین بار لژیون رو در سال 200 قبل از میلاد میبینیم که تشکیل میشه و رومی ها موفق میشن نوع جنگیدن جدیدی رو ارائه کنن. در تقریبا 30 سال بعدش، یعنی 168 تا 167 قبل از میلاد، این لژیون های رومی با فالانج های مقدونی رو در روی هم قرار میگیرن. تا حالا فالانجیست ها و مقدونی ها روبروی یونانی ها قرار می گرفتن. برای اولین بار در 168 و 167 قبل از میلاد این دو سیستم نظامی گسترده اون روز تمدن قبل روبروی هم قرار می گیرن و برای اولین بار مقدونی ها در درون حوزه تمدن غرب شکست می خورن و این شکست ابتدای برتری رومی ها نسبت به یونانی ها میشه. یعنی یونانی ها نتونستن مقدونی ها رو شکست بدن، ولی رومی ها آمدن شکست دادن و این یک پیروزی براشون در بر داشت. خب این سه بار، البته تا این مقطع سه بار مقدونی ها و رومی ها با هم جنگیده بودن که در این مقطع موفق شدن اینها رو از بین ببرن. مطرح میشه توسط به اصطلاح گرانت، یکی از مورخین بزرگ غربی، که رومیان تا این مقطع تمام قدرت‌های بزرگ دنیای هلنی اون روز رو شکست داده بودن و سیطره داشتن. شما کسی مثل جولیوس سزار رو حتما اسمش رو شنیدید. اون یکی از کسانی بود که در درون ایتالیا، در درون جمهوری روم قدرت پیدا کرد و این تمدن هلنی رو اداره کرد که حالا بهش اشاره میکنیم. از اینجا برخاست. در 164 قبل از میلاد رومیان برای غارت یونان وارد این کشور شدن، یعنی بعد اینکه مقدونی ها رو شکست دادن، درست 21 سال بعد، یعنی در 167 قبل از میلاد فالانژ های مقدونی شکست خوردن در منطقه پودنا. 21 سال بعد در 146 قبل از میلاد رومی ها احساس کردن حالا دیگه فقط مونده خود یونان، به یونان سرازیر شدن و اینجا میان حوزه تمدنی، در واقع در حوزه تمدنی غرب، میان جمهوری روم شرقی و جمهوری روم غربی، منطقه بیزانس و منطقه روم، یک درگیری شدید رخ داد که به ویرانی روزافزون و بیش از پیش یونان انجامید. آتن کاملا در آتش سوخت، معروف، شما این گزاره ها رو یقینا زیاد شنیدید که هم روم سه بار در آتش سوخت و دو بار هم که آتن کاملا سوخت و امروز ویرانه هاش در اون منطقه موجوده. خب در 133 قبل از میلاد قرن جنگ های داخلی روم آغاز میشه، یعنی از 133 به مدت 100 سال جنگ های داخلی ایتالیا، جنگ های داخلی حوزه تمدنی روم غربی آغاز میشه. ما که بالاترین حد آشوب در تمدن هلنیست، این 100 سال رو بهش اشاره نمی کنیم، به سرعت میان به جنگ های بیرون تمدنی میپردازیم. مهمترین واقعه بعد از این قضیه در سال 55 قبل از میلاد، همینطوری که میدونید، شکست کراسوس هست. کراسوس در این جنگ به دست ایرانی ها کشته شد. یک اتحاد سگانه‌ای به خاطر این جنگ های داخلی که عرض کردم 100 سال طول کشید، یعنی از 133 قبل از میلاد تا حدود سال 33، این 100 سال جنگ های داخلی کاملا داشت تضعیف میکرد تمدن غربو. در سه بخش این حوزه تمدنی، یعنی توسط قیصر روم، بعد پومپی و همینطور کراسوس سردار رومی، یک اتحاد سگانه صورت گرفت. اینها خواستن از سه بخش حفظ کنن این تمدن رو. مسئولیت مقابله با کراسوس، مقابله با تمدن ایران به کراسوس سپرده شد. خب میدونیم که در نبرد حران در سال 53 قبل از میلاد شکست بسیار سنگینی کراسوس از شاه ایران خورد و این ضربه نهایی محسوب میشد از بیرون تمدن. درست در همون سالی که کراسوس به سمت شرق آمد و با شاه ایران درگیر شد، جولیوس سزار که شخصیت بزرگ حوزه تمدنی حوزه جمهوری روم غربی بود، به سمت غرب حرکت کرد، فرانسه امروز رو تصرف کرد، شورش های اونجا رو سرکوب کرد، شورش های داخل انگلیس رو سرکوب کرد، کنار همین رود تایمز که امروز شهر لندن اونجا به اصطلاح استقرار داره، در اینجا یک جنگ سنگین رو انجام داد و شورش های داخل خاک انگلیس رو هم سرکوب کرد. وقتی برگشت از درون خود شهر روم این رو خلع کرده بودن، ولی اون گوش نداد به اون قانون دولت شهرهای اون روز و حرکتش رو به سمت شرق ادامه داد، یعنی تمام اروپا رو تثبیت کرد. جولیوس سزار یک دیکتاتور مقتدری بوده، برخلاف کراسوس که شکست خورد، این موفق شد بیاد و کاملا اون محدوده امپراتوری روم غربی رو تثبیت کنه. روم شرقی در این مقطع تضعیف شده بود. خب ما میبینیم که در جنوب حوزه مدیترانه در منطقه مصر امروز بطلمیوس تضعیف شده بود، خواهرش یعنی کلئوپاترا رو همین جولیوس سزار حرکت کرد به سمت جنوب، بعد که تثبیت کرد اروپا رو وارد مصر شد، با کلئوپاترا در واقع ازدواج کرد، کلئوپاترا رو به حکومت اونجا رسوند و خب میدونید که سزاریان همین پسر معروف کلئوپاترا در واقع فرزند جولیوس سزار هست. کلئوپاترا از این مرحله به بعد با 3 تا از، یعنی در کمتر از 10 سال، با 3 تا از فرماندهان و رهبران بزرگ جمهوری امپراتوری روم غربی ازدواج کرد که در آخرین مرحله به قتل خودش انجامید. این مراحل پایانی حوزه عصر هلنی خیلی به سرعت طی میشه، یعنی کشمکش ها بسیار بالاست، یعنی ما در سال 53 قبل از میلاد تا 48 بعد از نبرد کلاسیک حران لژیون ها در برابر هم قرار میگیرن در فارسالوس، و سال 31 قبل از میلاد پایان عصر هلنی رو داریم. در همین مقطع هست که اتفاق نظر صورت میگیره برای قتل دست جمعی جولیوس سزار، چون این اون قواعد جمهوری رو تبعیت نمی کرد، این رو می کشن. افراد بعدی که حرکت می کنن میرن متصرفات این رو تثبیت کنن در مصر و در جاهای دیگه، به خصوص در خود مصر، خب با کلئوپاترا مواجه میشن. کلئوپاترا نمیتونه دیگه نفرات بعدی رو، چون یکی از شیوه های کلئوپاترا اقوای رهبران و فرماندهان بوده، چون دیگه نمیتونه اینها رو اقوا کنه، کلئوپاترا هم کشته میشه و یک چهره اینجا موضوعیت پیدا میکنه پس از جنگ آکیتون. این جنگ آکیتون آخرین جنگ در این مقطع هست. فردی به نام آگوستوس رو میفرستند و این میاد یک صلح شرافتمندانه ای رو در واقع در سال 20 قبل از میلاد، یعنی بعد از اینکه عصر هلنی تمام شد، با ایرانی ها یک صلح شرافتمندانه ای رو قرارداد میبنده این آگوستوس، و تقریبا 20 سال 30 سال یک شرایط فضای آرامی رو ایجاد میکنه که دیگه مردم حوزه تمدنی غرب خسته شدن از خون ریزی، از کشت و کشتار، و این مقطع مقطع بسیار کلیدی است که در دوران حکومت آگوستوس ما با تولد حضرت مسیح علیه السلام مواجه میشیم، یعنی 292 سال جنگ، کشتار، خونریزی و خسارت و تلفات بسیار بالا و یکی پس از دیگری آتش زدن شهرها، دورانی رو آغاز میکنه بشر غربی که از اونجا حضرت مسیح در بیت لحم که یکی از شهرهای همین فلسطین امروزی به دنیا میان و یک عصر جدیدی برای بشر آغاز میشه. خب این وقایع به صورت فهرستوار وقایع و جنگ هاست. تعداد این جنگ ها بسیار بالاست، یعنی به طور در آن واحد حوزه تمدن هلنی، تمدن غربی در آن واحد درگیر، یعنی در هر سالش درگیر 3 تا 4 تا جنگ بوده، یعنی از سمت شرقش با ایران در جنگ بوده، در جنوب با کارتاژی ها و مصری ها در جنگ بوده، از داخل بین مقدونی ها روم غربی و روم شرقی با هم درگیری وجود داشته، و در درون هر کدوم از حوزه ها، وقتی میگیم بیزانس یا روم شرقی، خود اسپارتی ها و آتنی ها با هم درگیر بودن. وقتی میگیم روم غربی، مثلا جولیوس سزار رام میافتاده میرفته در فرانسه و در انگلیس و جاهای دیگه درگیر میشده. این 292 سال یک مقطع کلیدی در تمدن غرب، هر چی که قبل از این مقطع تمدن غرب تولید کرده بود همش رو مصرف کردن، هر چی در حیطه اندیشه بود تولید شده بود به اجرا گذاشته شد. شاید امروز شما با تمام ابعاد وجودتون حس کنید یعنی چی مصرف کردن اندیشه‌ای که قبلا دیگران تولید کردن. ما میگیم 1400 سال اسلام بوده، در طول این مدت اسلام اداره کرده جامعه رو، ولی حکومت دستش نبوده. امروز میبینیم تمام آنچه که ادبیات و نرم افزاری که اسلام تولید کرده بود در این 23 سال گذشته تو جامعه ما مصرف شد. یعنی به نوعی میگیم آقا باید فکر جدید تولید بشه، اندیشه جدید تولید بشه. هر آنچه که در قبل از این مقطع تولید شده بود، به خصوص 200 سال قبل از این مقطع، یعنی در سال 499 قبل از میلاد، 500 قبل از میلاد، که در واقع اوج شکوفایی تمدن و فرهنگ غرب هست، پس از 200 سال که این نهادینه شد، همش رو توی این 300 سال اینها مصرف کردن و استفاده کردن و غرب بیرمق وارد عصر دینگرایی شد، عصری که دینگرایی که با تولد حضرت مسیح آغاز میشه. خب این ضعف و انحطاط امپراتوری روم غربی و روم شرقی و تمدن هلنی محورهای بسیار زیادی داره. گرانت این رو در بعضی از گزاره ها اشاره میکنه، من به تعداد محدودیش اشاره میکنم برای اینکه ببینید به چه دلیل اینها به این ضعف افتادن. رفاه طلبی روزافزون، فساد و تجمل و ظرافت، اتمام معادن نقره آتنیان، از دست رفتن حاصل خیزی ایتالیا، اینا کار کشت و زرع و به غلاما و برده ها دادن، نظارت نکردن، حاصل خیزی زمین از دست رفت. همینطوری که امروز نفت خیلی مهمه برای زنده نگه داشتن یک تمدن، تمدن های اون روز تمدن های کشاورزی بودن، وقتی کشاورزی از بین میرفت تمدن ها تضعیف میشدن. حاصل خیزی ایتالیا که از دست رفت، ضعف تجاری و قدرت دریانوردی و تجاریشون هم ضعیف شد. یکی از مصیبت‌هاشون این بود که آتن وابستگی به غذای بیرون از یونان داشت، یعنی باید آذوقه شهر آتن از بیرون می‌آمد، که خب می‌دونیم اسپارتی‌ها تونستن یه محاصره صورت بدن و مردم آتن در اثر نبود مواد غذایی زمین‌گیر شدن. از نیروی کار خارجی استفاده کردن که رغبتی نداشت، اسیرا و غلاما نه تنها خوب کار نمی کردن بلکه هر فرصتی به دست می آوردن شورش می کردن. و مورد بعدی هم که گرانت اشاره می کنه، از بین رفتن نژاد خالصی که در این کشورها بود، یعنی دو تا تیره نژادی در منطقه یونانی بود، دو تا سه تا تیره و دو تا سه تا تیره نژادی انحصاری در حوزه تمدنی در واقع روم غربی. این دو سه تا تیره نژادی در اثر آمیزش با سایر نژادها در طول این سالها تضعیف شدن. من به اینها اشاره میکنم. خب امپراتوری روم غربی رو خودشون میگن که در بستر دوران هلنیزم ایجاد شد. امپراتوری روم غربی که لاتینی زبان بود، کانونش ایتالیا و شهر روم بود و به سمت غرب اروپا گسترش داشت، تقریبا سه قرن بعد از میلاد دیگه کاملا متلاشی شد. یعنی از این مقطعی که الان ما بحثمون رو تمام کردیم، حدود 300 سال بعد این بازم استمرار داشت، ولی بعد دیگه کاملا نابود شد. امروز در کشور ایتالیا، در فلورانس، در روم و در جاهای دیگه شما بعضی از آثارش رو میبینید که باقی مونده. اما روم شرقی که یونانی زبان بود، منطقه یونانی زبان همین منطقه بیزانس بود، تا 1454 میلادی، تا خلع آخرین امپراتور بیزانس استمرار داشت. این حوزه اهمیتش بسیار بالاست. میدونید که حتی کتاب مقدس مسیحی ها، یعنی انجیل، به زبان یونانی نگاشته شده. یعنی اهمیت در واقع حوزه فرهنگی روم شرقی انقدر بالاست که یهودی ها به زبان عبرانی کتابشون نوشته است، یعنی عبری نوشته شده تورات، ولی انجیل به زبان یونانی نگاشته شده. خب ریشه نژادی حوزه امپراتوری روم غربی از بومبری ها و اسکن ها تشکیل شده که به ایتالیا سرازیر شدن و اونجا اسکان گزیدن، ولی ریشه نژادی حوزه امپراتوری روم شرقی رو از آخه ها و فریکی ها و دوری ها تشکیل میدن که اینها در واقع خالص بودن، هم آخه ها و فریکی ها و دوری ها، هم بومبری ها و اسکن ها. بررسی خود تمدن شناسای غربی حاکی از اینه که در طول این 500 سال، یعنی از اوج شکوفایی تمدن غرب به بعد تا زمانی که تمدن هلنی، عصر هلنی پایان میپذیره و 20 سال 30 سال بعدش حضرت مسیح متولد میشن، آمیزش گسترده نژادی اینها باعث تضعیف این حوزه شد. آرنولد توینبی یکی از دلایلی که به این لیست اضافه میکنه گسترش ساختار نظامشون بوده. هرگاه هر تمدنی افراد کرد در تولید سلاح و افراد کرد در روحی نظامیگری، به مرحله انحطاطش نزدیک شده. امروز ما این زمینه های انحطاط رو در تمدن غرب میبینیم. اولا هم رفاه طلبی روز افزون دارن، دوم این که منابع اولیه خودشون به شدت تمام شده و برای تهیه منابع اولیهشون به سایر حوزه های تمدنی لشکرکشی میکنن، سوم این که مبتنی بر همین تجربه‌ای که در 2300 سال پیش بوده، امروز نگاه میکنیم میبینیم که روی کرده بسیار بسیار گست با توجه به همین فرمولی که در کتاب جنگ و تمدن آرنولد توینبی به عنوان بزرگترین مورخ غربی ها، مورخ 100 سال اخیر غربی ها ارائه میکنه، شدیداً این افراد روی کرده نظامی پیدا کردن. امروز افراد در ساختار نظامی غربی ها رو ما میتونیم با دوران در واقع 292 ساله عصر هلنی که روز به روز آرایش نظامی فالانژیست ها، آرایش نظامی لژیونر ها در اونجا زیاد می شد مقایسه کنیم. خب پیروزی اکتاویون که همین اکتاویون رو ما بعداً به نام آگوستوس اسمش رو عوض کرد و آگوستوس نامید، پیروزی این در واقع پایانی بود بر عصر هلنی. موفق شد شرافتمندانه برای یک در واقع قطعنامه ای رو بپذیره و یک صلح شرافتمندانه رو با ایرانی ها رقم بزنه و این مقطع فرایند تاریخیش تمام شد. حالا میخوام یک نتیجه غرب شناسی بگیریم، اینکه بیان فرایند تاریخی غرب بود. در اندک زمان باقی مونده من به گزاره کلی غرب شناسی این مقطع به خصوص در فاز فرهنگیش اشاره میکنم. اینجا دیگه ارسطو یا قبلش افلاطون یا قبلش سقراط دیگه نبودن. در این مقطع شکست ها یکی پس از دیگری شرایط رو ایجاد کرد که از نظر فکری و فرهنگی انسان غربی به محاق بره، عقب نشینی کنه، به این معنا که خسته شدن همه از این همه جنگ و خونریزی، از این همه کشتار، از این همه آتش سوزی، از اون حالت اکتیو و فعال خارج شدن، دست عقب نشینی زدن. اگر کسی امروز بیاد برای شما در غرب زندگی کنید، بیاد برای شما از وضعیت فکری مثلا سال 1378 1379 و 1380 ایران بگه، شما فکر کنید در غرب دارید زندگی میکنید، در شرق زندگی میکنید، اساسا با ایران و فرهنگ و شرایطش آشنا نیستید، تعجب میکنید حالا مثلا دین چه گزاره‌ای داشته که حالا بعضی ها میان به عنوان فیلسوف، به عنوان جامعه شناس، به عنوان متکلم میان بعضی گزاره‌های دین رو زیر سوال میبنن. این رو دارم مثال میزنم که تقریبا ذهن بشه برای شما که بریم تو اون فضا و غرب شناسی کنیم. حتما شما نیاز پیدا میکنید که بدانید 20 سال قبل در این کشور یک انقلابی شده بود، متأثر از اون انقلاب دین آمده بود که حکومت کنه و اداره جامعه رو دست بگیره، خوب یا بد، موفق یا ناموفق، تجارب پیش آمده بود که حالا بعضی آمده بودن با استفاده از مدل‌های غربی، مدل‌های خارج از دین به چالش میکشیدن توانایی ها و گزاره های دین رو برای اداره جامعه. درست شد؟ یا یعنی شما تا اون فضای بستر جدی سیاسی و شرایط خاصی که وجود داشته در این کشور رو نشناسید، اساساً قادر نیستید درک کنید که چرا اینقدر پرتنش، چرا اینقدر حوزه های فکری وقتی توی کشور اینجوری مطرح میشه یک سمتش میره، مثلا حالا خیلی هم نیاز به اسم ببریم ولی برای تقریب ذهن، این که چرا یک نهله میشن مثلا طرفداران آقای مصباح، یه تعدادی میشن طرفداران آقای سروش، یه تعدادی میشن طرفداران کیک، این نهله های فکری و این تعارض ها و این درگیری ها و چالش ها چرا؟ اگر شما فقط همین افراد رو بخواید بخونید متوجه نمیشید، باید این بستر کار رو بشناسید. امروز ما هم وقتی این بستر 292 ساله عصر هلنی، عصر یونانی معابی، عصر عین یونانی ها شدن رو نگاه میکنیم، میبینیم در طول این جنگ ها و کشمکش ها اونی که بیشتر از همه زیان دید و ضرر کرد کانون اینها بود، یعنی آتنی ها. چون اشاره کردیم که تو جلسات قبلی که اون میدان مرکزی آتن که در واقع آکادمی اونجا بود، آکادمی اون دانشگاه معروف افلاطون اونجا بود، مراکز هنری، تئاترها، ورزشگاه ها و سایر بخش های هنری اونجا بودن که فکر تولید می کردن، روش تولید می کردن، علم تولید می کردن. امروز می‌بینیم که بیشترین ضربه رو آتن می‌خوره توی این مقطع 292 ساله، یعنی در عصر هلنی که تولید کننده تفکر و اندیشه و فرهنگ هلنی بود. حال چه تیره‌های فکری پیش میان؟ فقط من به عنواناش اشاره می‌کنم و به شرایطش. ببینید سه تا تیره پیش میان که تیره اول رو بهشون میگن اپیکوریان. اپیکور که بنیانگذار تفکر اپیکوریسم بود، نگاه ویژه‌ای به مسئله این شکست ها داشت و در مقابلش تیره به وجود اومدن به نام رواقیون. خب وقتی حافظ می فرماد که رواق منظر چشم من آشیانه توست، منظور از کلمه رواق یعنی گوشه چشم، رواقیون یعنی گوشه نشینان. یک نهله فکری پیش اومد، زنون رواقی که بنیانگذار تفکر رواقی و فلسفه رواقی بود، یه تاجر فنیقی بود، از همین لبنان امروز رفته بود داخل یونان. اینها میگفتن باید گوشه نشینی کنیم، حالا در اثر این جنگ ها و کشمکش ها و مصیبت هایی که داره پیش میاد نیازی نیست دیگه تو صحنه باشیم، باید گوشه نشینی کرد، حاشیه نشینی کرد. حاشیه نشینی نه از این حس که تو صحنه نبود، از نظر فکری و اندیشه و پذیرش دیدگاه ها باید حاشیه نشینی کرد. و روبروشون دیدگاه اپیکوریان بود که نگاه دیگه ای داشتن. ویلدورانت در یک جمله تمثیل بسیار زیبایی رو از این قضیه ارائه میکنه، یک مقایسه. من این جمله رو براتون میخونم. میگه دو فلسفه رواقی و اپیکوری، یکی تسلیم به شکست با لاقیدی. در اثر این حجم از جنگی که صورت گرفته بود معتقد بود، یعنی رواقی هم گفتن آقا مثلا شکست رو بپذیریم با لاقیدی، اصلا قیدی هم نداشته باشیم، شکست رو بپذیریم با لاقیدی خاص. و دیگری یعنی اپیکوریان، از یاد بردن تلخی شکست با فرو رفتن در لذات. شنیدید میگن اپیکوریسم مکتب اصالت لذت. همینجوری وقتی از دور میگن مکتب اصالت لذت، ما فکر میکنیم مثلا اپیکور یه فردی بوده دنبال شهوات و نفسانیات و لذت ها، در صورتی که اینطوری نیست. منظور اپیکور از مسئله فرو رفتن در لذات بحث از یاد بردن تلخی شکست. لذا ویلدورانت میگه که دو فلسفه رواقی و اپیکوری، یکی تسلیم به شکست با لاقیدی و دیگری از یاد بردن تلخی شکست با فرو رفتن در لذات، برای این بود که نشان دهد انسان حتی در حال بندگی و رقیت هم میتواند خودش باشد. بندگی و رقیت، کی بنده بود؟ اینا در اثر جنگ یا ایرانی ها میمادن اینها رو تأثیر میکردن، یا مقلونی ها، یا کارتاژی ها، یا رومی ها. در یک چنین شرایطی یک حالت رقتباری، یک رقیتی، یک شرایط اسفبار و بندگی برای اینها پیش اومده بود. این دو نهله فکری اونجا موضوعیت پیدا کرد، هم نهله فکری رواقیون هم نهله فکری اپیکوریون تا امروز استمرار داشته حرکتش. بعدن وقتی به دوران عصرالدین و قرون وسطا میرسیم، شما به سادگی متوجه میشید که چقدر رواقیون تأثیر داشتن بر مسیحیت امروزی که ما میشناسیم، چقدرش رواقیه، چقدرش اپیکوریه. یه نهله سوم هم بود، نهله فکری فلوتین. فلوتین رو با دوستانی که فلسفه نمیشناسن با افلاطون اشتباه نگیرن. فلوتین یا همون افلوتین یک چهره شاخصی است که این فرد برای اولین بار حقیقت و واقعیت رو در سه گزاره محدود کرد، سه اقنوم. این سه واقعیت رو گفت همه حقایق، همه واقعیت و همه اشیا با هر درجه از واقعیت در عالم ارتباط دارن با این سه اقنوم، یعنی بحث خیر یا همون واحد، عقل و نفس. این سه اقنوم بعداً مصدر سه اقنوم مسیحیت شد که ما میگیم پدر، پسر و روح القدس. اقانوم سگانه مسیحیت رو از اینجا میبینیم که نشأت گرفته. خب تفکر رواقی، گوشنشینی تا رأس حکومت های هم بیزانس و هم روم شرقی، روم غربی استمرار داشت. میدونید که اون گروهی که با هم تصمیم گرفتن جولیوس سزار رو بکشن همه وزیر بودن، یعنی وزیران و فرماندهان با هم جمع شدن، هر کی یک کاردی دست گرفت و همه با هم یک به اصطلاح سنت و رویه دموکراسی ها همه با هم رأی دادن که حالا جولیوس سزار چون تمرد میکنه بایستی برش دارن و هر کدوم یک کاردی دست گرفتن و اومدن اینو کشتن. بعضی از این وزیرا رواقی بودن، رواقی مسلک بودن، یعنی ما مثلا بروتوس رو که یک وزیر بسیار بزرگ اون موقع بوده میدونیم که مسلکش رواقی بوده. کاسیوس مذهبش و مکتبش اپیکوری بوده. یعنی این دو تا نهله فکری به این معنا نبود که مربوط پایین جامعه است یا اندیشمنده، نه خیر، تا بالای سیستم سیاسی عصر اون موقع هم ریشه داغونده بود. ولی نکته های از اهمیت اینه که اینها به سادگی در کنار هم زیست میکردن و پذیرفته بودن، یعنی اون شکست و اون ناملایمات رو پذیرفته بودن. شاید شبیه به کارکرد شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی ما که نهله فکری و فلسفی خاص خودش رو داشت، ولی برای حفظ بقای مثلا تمدن اسلامی و مثلا حفظ ایران و سایر گزاره ها لازم بود که یک همکاری هایی رو در درون دستگاه حکومت مغول ها انجام بده، یعنی به عنوان چهره های اندیشمند نه تنها درگیر سیاست بشن و سیاست مداری کنن، بلکه بتونن علم رو ارتقا بدن، وحشیگری و بربریت اون مغول ها رو تلطیف کنن و به اصطلاح کوتاه کنن دستشون رو. این نهله های فکری هم به همین شدت ریشه داشتن، یعنی رواقیون و اپیکوریان این گزاره ها رو کاملا با هم دیگه جلو بردن. اون 100 سال آخر هم که یعنی در واقع 100 سال سوم، در این 300 سال رواقیون و اپیکوریان بودن، 100 سال سوم تفکر افلوتین هم به اینها اضافه شد. افلوتین نگاهش اشراقی بود، یک نگاه شهودگرا و درونگرا بود و بسیار تأثیر بر یهودیت گذاشت، تأثیر بر مسیحیت گذاشت و مسیحیت امروز و یهودیت امروز خیلی تأثیر گرفته از شخصیت افلوتین. نکته های از اهمیت اینه که هم انفعال رواقیون هم انفعال اپیکوریون یک نتیجه رو بیشتر دنبال نمی کرد، مردم رو تسکین بدن، تسکین مردم از اون وضعیتی که پیش اومده بود. قبل از این مقطع یک نهله فلسفی به وجود اومد به نام نهله فلسفی کلبیان. کلب یعنی سگ. اصلا اومدن گفتن آقا زندگی رو پاید رها کنیم، این سگ زندگی کنیم. اونی که واضع دیدگاه فلسفی نهله فکری کلبی ها بود خودش با یک کاسه زندگی میکرد، بعد گفت اینم خیلی تعلق محسوب میشه، اون کاسه برم زد شکند. خب میدونید در این مقطع ما با فیلسوفی مواجه میشیم به نام دیوژانوس که در این مقطع را میفته، میگه خود حضرت مولانا این رو در زبان فارسی به این شکل سروده که دی شیخ گرد شهر همی گشت با چراغ، یعنی تو روز روشن چراغ میگرفت دستش، میگفت کذیب و دد ملولم و انسانم آرزوست. همین فضایی که فرض کنید امروز تو جامعه خودمون هست، مردم خسته از مسائل سیاسی، دوست دارن که یک مقداری رویه ها انسانی تر بشه، یک مقداری از این به هم حمله کردن ها، از این تشتت ها، از این پرخاش ها کم بشه، بیشتر زمینه معنوی، زمینه آرامش، ملاتفت. هم در درون مثلا مرزهای ملی، در صحنه جهانی هم همینه، ملت ها خسته شدن از این همه وضعیت. میبینید که اون روز یک نهله های فکری را میفتن و یک کسی مثل دیوژانوس چراغ دست میگیره، تو روز روشن میگردم که انسان رو پیدا کنم، یعنی آیا این انسان در واقع گم شده است که باید پیداش کرد. البته خب تفکر اپیکوری دوگن و بسته و منجمد بود، اما تفکر رواقی روانتر بود، لذا خیلی راحت در حوزه های آسیایی مثل همین منطقه خاورمیانه و حوزه آفریقایی بس پیدا کرد. اتفاقا افلوتین هم بعدن تفکراتش در منطقه کارتاژ در شمال آفریقا بس پیدا کرد و مجددا وارد حوزه اروپا شد. خب ذاتیت فلسفه تفکر و نهله فکری رواقیون بی‌اعتناییه، همه چیز رو مبتنی بر جبر علی میدونن، رابطه علت و معلولی. اما خب اپیکوریان مثل خود اپیکور معتقد بود که چرا ما از مرگ میترسیم؟ چون از خودش مسئله مرگ و از درد و الم و رنج مرگ و مسائل ما بعدش میترسیم. اگه بدونیم که خود مردن دردی نداره، دیگه ترسی نداریم، واهمه نداریم. ما لذت باید ببریم، چون سوء فهم شده از تلقی اپیکور در مورد لذت. من این رو هم اشاره میکنم و جمع‌بندی میکنم. ببینید میگه که در مقابل تفکر اپیکور نقطه مقابل تفکر رواقی بود که اون معتقد بود کاملا ما باید مبتنی بر جبر علی، یعنی رابطه علت و معلولی، بی اعتنا بشیم، هر اتفاقی که میفته قضا و قدره. اما اپیکور میگه که مبنای عقیدش این بود که لاقیدی و بی‌اعتنایی غیر ممکنه، نمیشه بی‌اعتنا و لاقید بود. تنها چیز شایسته که هدف مشروع زندگی و فعالیت از لذت بردن، البته نه لذت حسی. طبیعت هر عضوی حکم میکند که خیر خود را به خیر اعضای دیگر ترجیح دهد. حتی شخص رواقی تارک دنیا از کار خود لذت میبرد. ما نباید از لذات پرهیز کنیم، بلکه باید آنها را انتخاب کنیم. ترس از مرگ به خاطر این است که از رنج و الم هین آن و پس از آن وحشت داریم به دلیل شرایط جنگ آن. اگر این روشن شود که هیچ رنجی نیست، پس دیگر ترسی نخواهیم داشت. اپیکور از لذاتی که به جای آرامش روح و تسکین خاطر انسان را تحریک و خسته می کند بشر را منع می کرد. این خیلی نکته مهمیه. امروز هم تفکرات اپیکوری در غرب در حال گسترشه، یعنی باز هم میبینیم که بشر خیلی لذت میبره، لذت های مختلف، اما این لذت ها ارضاش نمی کنه، بیشتر خستش میکنه. و تفکر اپیکوریزم قائم به اینه که لذتی موضوعیت داره که به انسان آرامش بده، به انسان رو تسکین بده، نه اینکه انسان رو تحریک کنه و خسته کنه. او میگوید مقصود از طلب لذت آرامش خاطر و صفای روح و آسودگی خیال است که تقریبا نتیجه همچون بی‌اعتنایی زنون را دنبال می کند، البته به روش دیگر. البته خب بعد تفکر اپیکوری و تفکر رواقی و تفکر افلوتین انتقادهای بسیار جدی وارده که پاسخی هم براش داده نشده، نشان دهنده اینه که ضعف‌های جدی داشتن. اما در شناخت ذاتیت غرب به طور کلی این پروسه و این گذر 292 ساله رو وقتی ارزیابی میکنیم، این حجم از جنگ های داخلی، از بردهداری، از آمیختگی نژادها، از کشمکش های درون تمدنی و برون تمدنی، همه و همه اون اوج در واقع سرکشی و طغیان بشر رو نشون میده که به شنیع‌ترین اعمال دست میزنه، از در واقع اون چیزی که میدونید آتیلا صورت داد، همه جا رو سوزوند، روم رو به آتش کشید، اگر آتیلا در جنوب لبنان، نرون رو اگر برید در جنوب لبنان در همین منطقه بعلبک، منطقه گسترده‌ای است که کاخ نرون هست و کاخ نرون اونجا آتش سوزی گسترده‌ای که صورت گرفت، تمام اینها سوخته. از این بخش از شنیع از قتل عام‌ها تا اینکه انسان‌ها را همچون حیوان در مقابل حیوان‌های درنده می‌انداختند. اگر فرصت خوندن کتاب‌های جدی رو ندارید، سری اگر به کتاب اسپارتاکوس هاوارد فاست بزنید، یک فضای عمومی رو از اون مقطع برای شما ایجاد میکنه. از اون مقطعی که حالا یک رمانه، یک داستانه. هاوارد فاست این داستان رو خیلی زیبا در دهه 50 میلادی نوشت. یک فیلمی هم از این ساخته شد، البته اون فیلم خیلی نتونست مثلا کفاف توانایی قلم هاوارد فاست رو بده. ترسیم اون صحنه‌ای که برای عبرت دولت شهرها، مردمی که تو هر کدوم از این دولت شهرها زندگی میکردن، فاصله بین شهرهای روم رو، یعنی در همین ایتالیا و فرانسه رو، فاصله بین شهرها در کنار جاده ها رو صلیب های متعددی میزدن و این برده ها رو از این صلیب ها، یعنی به این صلیب ها میکشیدن که عبرت بشه که غلام ها فرار نکنن. اون فضای در واقع متعفن، نه از حیث وجود اون جنازه، از حیث اون روحیات و خلقیات. ترسیمی که هاوارد فاست میکنه از اون فضا یک ترسیمیست حاکی از این که علارغم کشته شدن این انسان ها، اونی که هیچ اهمیت نداشته روابط کاملا آلوده و غیر اخلاقی عناصر اصلیست. یکی از اون چهره های بزرگ همین کراسوسه، یعنی کراسوس اونجا به تصویر کشیده میشن، کسی که بعدا میاد و کشته میشه. فساد در درون زندگی اینها، فساد در درون رأس این دولت شهرها، اینها به نوعی به یک شکل محدودی تبدیل شده است. بتونید با جولیوس سزار شکسپیر ارتباط برقرار کنید از نظر فکری و اندیشه، یک فضای دیگه از اون موقع دست میگه. اگر با کارکرد کلئوپاترا آشنا بشید، باز بخش دیگه از این زمان براتون روشن و شفاف میشه. مقطع عصر هلنی مقطع بسیار بسیار مهمیه و در واقع زمانی بود که دیگه بشر غربی آماده شد که وارد عصر دینگرایی بشه. خب ما کاری با تاریخ عصر هلنی نداریم. ما از این مقطع عصر هلنی یک نتیجه محدود می‌خواستیم بگیریم، اون هم این که چه بستر و فضایی بود که انسان احساس کرد به جای افلاطون که به صورت اکتیو و فعال میاد توی صحنه، باید پس بزنه و خودش رو عقب بکشه و گوشه‌نشینی کنه، از نظر فکری لاقید بشه، بذاره بیان بگیرن کشورشو، بعد بره با اونها همکاری هم کنه و برای از یاد بردن تلخی شکست در لذت فرو بره. کارخواسته این جلسه و پرسشی که این جلسه مطرح میکنه خدمت دوستان این هست: حس بگیریم با این مسئله نسبت به شرایط امروز غرب، بیشتر احساس میکنید آحاد جامعه غرب امروز رواقی هستن، یعنی انسانهای امروز غربی بی اعتناع هن، یک رابطه علت و معلولی، یک جبر علی میبینن در این قضیه، معتقدن این اتفاقایی که میفته واقعا این گزارهایی که من اشاره کردم و هر کدومش از دید امروز ما که قرنها میگذره از اون مقطع برای ما یک وقایع مهمی محسوب میشه، وقایعی هم که در 5-6 ماه گذشته به خصوص بعد از 11 سپتامبر در غرب رخ داده، اینها هم وقایع کلیدی است که بعداً محورهای کلیدی تاریخ رو رقم میزنه. به نظر شما یا انسان امروز غربی رواقی گوشه‌نشین از نظر فکری به حاشیه رانده شده است، پذیرفته چنین مواردی رو، داره در ترس زندگی میکنه، یا اگر در ترس عمیق شده آیا پناه میبره به لذت و لذت‌جویی، یعنی آرامشی که دنبال میکنه آرامش از نوع تلقی‌های اپیکوریه؟ شاید بتونیم بگیم پناهی که انسان غربی به ماریجوانا، LSD، به کوکائین، مواد مخدر از هر حیثش، به موسیقی پاپ، جاز و راک در حد افراطیش میبره، شاید بخشش به دلیل همین نیازش به پناه بردن به لذت هست، اون لذت از این حیث آرامش. گسترش فساد و فحشایی که ما فساد و فحشا میدونیم، خودشون ازش تحت عنوان پرونو نام میبرند، شاید این افراط در به اصطلاح لذت جنسی، که البته ربطی به بحث اپیکوریسم نداره، این لذتی که مد نظر اپیکور هست چیز دیگه‌ایه، شاید این پناه بردن یک نوعی در واقع فرار از این شرایط محسوب میشه. آیا شما این رو برمیتابید؟ این رو مثلا تا چه حد میتونید برای خودتون این رو توجیه کنید و دلیل عقلی براش بیارید؟ و سوال دوم اینه که بیاین در درون شرایط خودمون امروز فکر کنیم که خودمون به عنوان یک شرقی حالا میخوایم خودمون رو بشناسیم. چقدر خود ما و مردم پیرامون ما نسبت به شرایط خسته شده و دلزده هستن و تلقی مردم ما تلقی رواقیه؟ چقدر خود ما رواقی مسلک هستیم یا چقدر خود ما نگرش های اپیکوری داریم؟ ذات غرب شناسی و شرق شناسی در این حس گرفتن ها نهفته است که بتوانید در یک مقاطع به خصوصی نقش رو ایفا کنید و بازی کنید مثل یک بازیگر صحنه تئاتر، که از شخصیت خودتون خارج بشید و اون کارکتری که باید نقشش رو بازی کنید جای خودتون رو عوض کنید. آیا قادرید به عنوان غرب شناس خودتون رو جای مردم اون روز حوزه عصر هلنی بگذارید که چه شرایطی بود؟ هر سال جنگ و کشتار و خونریزی و مشخص نبودن آینده، و نسبت به امروز چی؟ این موارد یک مقدار نیاز به این داره که انسان در خلوت خودش نسبت به این مسائل ارتباط روحی برقرار کنه و اصطلاحاً حس بگیره و با این گزاره‌ها آشنا بشه. حتی که دیر برنامه رو شروع کردیم و طول کشید و بحثم به دلیل اینکه خیلی زیاد بود و ما مصر بودیم توی یک جلسه حتما تمامش کنیم، من مجبور شدم فشرده و فهرست و مطالب رو بگم. از شما عزیزان عذر میخوام اگر که احیانا در این 3-4 دقیقه باقی مونده، حالا باقی که نمونده، فقط در حد 3-4 دقیقه، اگر یکی دو تا سوالی ابهامی چیزی هست من در خدمت شما هستم برای پاسخ دادن. مراجع رو که فقط برای آشنایی هست کردم، اگر کسی دسترسی به رمان اسپارتاکوس هاوارد فاست داشته باشه، ظاهرا خاطرم از سال 56 رینی یونسی ترجمه کرده بود، انتشارات امیر کبیر اون موقع منتشر کرده بود. اگر جولیوس سزار ویلیام شکسپیر رو هم بتونید ببینید. در مورد کلوپاترا من کتاب مشخصی رو سراغ ندارم، ولی خب برای شناخت تفکر رواقیون و تفکر اپیکوریون و تفکر افلوتین کتابی رو که اون دفعه معرفی کردم، یعنی تاریخ تفکر در عصر به اصطلاح عهد باستان یونان رو، این ساده تر از بقیه متون و کتاب ها، چون دوستان اکثرا با فلسفه آشنا نیستن، متون پیچیده فلسفی رو معرفی نکنیم بهتره، میتونن اون رو باش ارتباط برقرار کنن. اگر هم بیشتر بخوان عمیق بشن، تاریخ فلسفه، تاریخ تمدن ویلدوراند بخشای خاصی رو به این مسئله اختصاص داده، میتونید عصر هلنی رو اونجا مطالعه تخصصی در موردش داشته باشید. از این حیث دوران هلنی رو تأکید میکنم دوستان اگر خواستن بعدن شرق شناسی هم بخونن مطالعه کنن، که بخشی از تاریخ ما، یعنی ارتباط با بخشی از تاریخ ما داره. در این 300 سال قریبه به 14 جنگ عمده بین تمدن ما و تمدن غرب صورت گرفته، چه بسا امروز در طول حیات ما هم که امروز بالاترین حجم از منازعه تمدنی بین ما و کل پیکری غرب داره صورت میگیره، که البته اینجا هم بیشتر نه به شکل نرم افزار بلکه بیشتر به شکل سخت افزار، بلکه بیشتر به صورت فرهنگی و نرم افزار درگیر جنگ با غرب هستیم، شاید لازم باشه که ما یک بار 2500 سال تاریخ گذشتمون رو مرور کنیم، ببینیم که ما تجربه‌مون در جنگ‌های قبلی چی بوده، چی شد که ما وقتی اسکندر همه حیثیت هلنی و تمدن یونانی رو با خودش آورد ایران، ما اینجا لباس ایرانی بهش پوشیدیم رفت، و چی شد که وقتی مغول‌ها آمدن به عنوان بربر و وحشی، ما اینها رو اینجا مسلمان کردیم و فرستادیم رفتن، و چی شد وقتی اسلام رو عرب‌ها وارد ایران کردن، ما اسلام رو گرفتیم ولی زبان عربی رو نگرفتیم و زبان فارسی رو حفظ کردیم. شاید بتوانیم نسبت به این گزاره‌ها در این جو پرتنش امروزی، من از حیطه علوم استراتژیک برای شما عرض کنم، در 23 روز گذشته که تهدید جورج دبلیو بوش علیه ما جدی بوده، تقریبا در هر 24 ساعت این فرد یا معاونینش و وزراش در یک یگان نظامی یونیفرم پوشیدن و رجزخوانی کردن. یعنی این در عصر در تقریبا در 50 سال گذشته بی سابقه است. یعنی همین دیشب در کشور کره جنوبی در بین نیروهای نظامی آمریکا در اونجا خود جورج بوش یونیفرم پوشیده بود، همزمان رامسفیلد وزیر دفاعش در دانشگاه جنگ آمریکا در یوتا، در ایالت یوتا آمریکا یونیفرم پوشیده بود و سخنرانی کرده بود. روز قبل به همین نسبت تقریبا هر روز یک جا دارن اینا رجزخوانی نظامی میکنن. ببینید شناخت این مسئله و شناخت این که ما زمانی که با تمدن غرب با همه توان و حیثیتمون درگیر بودیم و اونها هم همه توانشون رو آوردن، چه ویژگی هایی داشتیم که تونستیم حفظ کنیم و تا امروز باقی بمانیم. به عنوان دانشجو، به عنوان عنصر فرهیخته، نقشمون نسبت به افراد پیرامونیمون چیه؟ آیا ما باید مردممون رو ببریم به محاق، بخوایم از مردممون که بی‌اعتنا بشن، یا اینکه یک بار دیگه هم اگه قرار این تمدن حفظ بشه و ایرانیت ما و اسلامیت ما برپا بمونه، لازمش این هست که شناخت خوبی از گذشته پیدا کنیم. این 300 سال در طول اون 10-15 جنگی هم که ایران با اینها داشتن در طول اون 300 سال شناختش مهمه. اگه ابهامی اشکالی چیزی دوستان ندارن، من عرضم رو خاتمه میدم. صلوات خاتمه میدم.